أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين فرمودن واجتباكم بقدرته وأعزكم بهدا و خصکم به برهانه و انتجبکم لنوره و ایدکم به روحه. در واقع انسان با توجه به اولیاء الهی و اظهار توصیفات اون ذوات مقدس روحش رو متوجه اون انوار میکنه و چون اونها مقامشون مقام نوریست، اگر قلب متوجه اون انوار بشه تجلیات اونها به قلب انسان میرسه. عمده اینه که با تمرینهای زیاد و تمرکزات زیاد در طول زندگی بتونیم آرام آرام این نفس رو در چنین شرایطی قرار بدیم که از این طرف قلب متوجه اون انوار مقدس بشه و از اون بر آماده بشه که اونها بر اساس مقام نوریشون به جان ما تجلی کنن. در این رابطه توصیفاتی که توصیفات واقعی است نقش خودش رو تو این معادله بازی میکنه که یه طرف قلب متوجه اون مقامات میشه و یک طرف نظر به اون نور اونها کرده، اون نور متجلی میگردد. در این فراز شما نظر میکنین به اون مقام انوار مقدسه و اظهار می‌دارید وجتباکم به قدرته، یعنی من اینجوری معتقدم و بر اساس این عقیدم نظر می‌کنم که شما را خدا به قدرت خودش گلچین کرده است. اجتبا کردن یعنی یه برچیدن عادی را نمیگن، یعنی گلچین کردن، یعنی برای نظر خاصی و فیض مشخصی شما رو گزیده است. بعد می فرماد به ما یاد دادن که بگین وجتباکم به قدرتهی، یعنی در این انتخاب و گلچین کردن به قدرتش این کار رو کرده است، یعنی مستقیماً قدرت الهی در میدان بوده است. خب میدونین بعضی چیزها با واسطه خلق میشه، همه عالم مظهر قدرت خداوند است. خب این یک گلم که در باغچه میروید مظهر قدرت الهی است، ولی به وسیله خاک و آفتاب و رطوبت و اینا این گل میروید، حاصل مستقیم انوار الهی نیست این گل. اینجا وقتی شما میگن به قدرتهی متوجهید که دارید نظر میکنید به انوار مقدسه‌ای که اینها مستقیماً به قدرت الهی گلچین شدن برای بشریت. در همین رابطه است که تو قرآن داریم که فجتباهو، در سوره قلم داریم فجتباهو ربهو فجعلهو من الصالحین، یعنی حضرت یونس علیه السلام را می‌فرماد خدا برگزید و از صالحین قرار داد. یعنی یه صالحین هستن، این مرد الهی را هم انتخاب کرد، به نور خودش از اوناش کرد. مثال میزنه میگه این آقام از بسیجیاست، یعنی بسیجیایی که مقامشون مقام بصیرت و اخلاص و عمل به جاست، این از اوناست، یعنی از اون جنس است به اصطلاح. حالا اینجا در قرآن داریم که حضرت یونس رو فجتباه و خداوند ربهو گزینشش کرد که از اونا باشه. خب پس معلومه است یه صالحین هستن که اینم به اصطلاح خداوند کمکشون کرد، حضرت یونس رو نگذاشت در به در دریای برهوتی بشن، در شکم ماهی گزینششون کرد که از اونا باشن. اونچه تأکید ماست در این فراز همین قدره که با اون مقدمه انشاءالله متوجه هستن عزیزان که این ورود، ورود عجیبیست که آدم در این عالم بتونید انسانهایی رو که اینا برگزیده شدن برای فیض خاص به قدرت الهی اینا رو پیدا کنه. عظمت انسان به پیدا کردن انسانهای برگزیده است، وگرنه هر کسی بالاخره رجوع به یه دی میکنه. من و شما اگر امام مامون نبودن، مثل بقیه آدمایی که امام ندارن، بالاخره به یه دی رجوع میکردیم. این که آدم متوجه باشه به کی رجوع کنه خیلی زندگی رو عوض میکنه. شما تو خود همین شرایط امروز دنیا ببینید، آیا اونایی که تو همین سفر قم دیدین، اونایی که رجوع میکنن به ولایت ولی فقیه، آیا واقعا همون جور زندگی میکنن که اونایی که اصلا متوجه نیستن یه همچی واقعی در این عالم هست و یه همچی رجوعی میشه کرد؟ خب خودتون مقایسه کنید ببینید این دل تا کجا اوج گرفته است و با چه روحی داره سیر میکنه. چرا؟ چون در فرهنگ اهل بیت است. بقیه ببینید کجا، یعنی اصلا همینش هم قابل مقایسه نیست، چه برسد که خود مقام معظم رهبری و بقیه علمای اعلام اینا خودشون رو خاک پای اهل بیت علیهم السلام میدونن. این ارزش به اصلاح این نوع دعاها و این زیارات این است که آدم میدونه کجا رجوع کنه، فهمیده است کجا رجوع کنه. وقت انشاءالله دوباره تکرارش نباشد که این رجوع، رجوعی است که از طرف شما به سوی اون نور و از طرف اونا به تجلی. این نقطه تکرار میخواد. مثلا شما مگه واقعا اینایی که هیپنوتیزم میرن، شما دقت کردین بالاخره مدتی وقت میگذارن، خب بعد اون توانایی ها پیدا میکنن که یه نحوه تمرکز کنند رو خیالات طرف. خب این تمرین رو دین به شکل مفید و همه جانبه و وسیعش در ما میشناسد و به ما متذکر میشه. یعنی جنس بشر اینجوریست که اگر از طریق قلبش متمرکز بشد به ذوات نوری، خب اون ذوات نوری هم تجلی میکنن به قلب این، و رابطه اونجوری میشه که کسانی که انتخاب شدن برای بشریت و نوری که خدا بهشون داده، اینها با قلب آدم یه نحوه تماس میگیرن. و اعزکم به خدا، شما اظهار میدارید که ای ائمه معصومین، خداوند شما را با هدایت عزیز کرد. روی این دقت کنید. یکی این که میفرماد در واقع تعلیم به ما میدن که یادتون باشه یه عده‌ای در این عالم هستن که خداوند اینها را عزیز کرده است. این یک. ولی نه عزیز کرده است بعضیا عزیزن، مثلا شهرتشون موجب عزتشون شده، بعضیا قدرتشون، بعضیا مالشون. فرماد نه، عزت اینا در ازای اون هدایت الهی است. یعنی پس اولا انسانهایی را پیدا کردین که اینا عزیزن به نور الهی، و عزکم و اعزکم، خدا شما را عزیز کرد، اما به خدا، به هدایت الهی عزیز کرد. حالا چند تا نکته درش برادون ایجاد میشه. اولا که پس معلومه حالا که هیچ کس راضی نیست که نفله بشه، پوچ بشه، فرسایش پیدا کنه، حالا خدا یه دی رو در سنت خودش اینها رو از هر گونه فرسایش و پوچی نجات داده است، پیداشون کردیم. بعد میفرماد که حالا راز عزت اینا چیست؟ خب هر کسی یه راز عزتی داره. میگن آدمی که خوش خلق است حتما یه نحوه عزتی داره، اما راز عزتش خوش خلقیشه. خیلی فرق است که راز عزت یه کسی خوش خلقی باشه تا اینکه راز عزت یک کسی هدایت الهیه باشه. دیگه این دومی روشن بشه معلوم میشه چرا روش تاکید شده است. خب گفتیم تو این قسمت اول که معلوم است همه عزت میخوان. عزت رو فکر میکنم عنایت عزیزان داشته باشن اگه خوب کالبد شکافی کنیم، مقابلش پوچیه است. یعنی ذلت ممکنه شما تو فارسی بگیرید، ولی تو فرهنگ قرآن وقتی دقت میکنی، مثلا وقتی میخواد بگید العزت لله جمیعا، یعنی فرسایش و هیت شدن و نفلو شدن در ذات الهی نیست. خب بعد میگه خب تو هم عزت میخوای، تو دلت میخواد فرسایش پیدا نکنی، همه دلش شما که اینجا نشستین دو من دلمون نمیخواد حاصل حرکاتمون هیچ بشه، ولی میبینین که دنیا جنسش هیچ کردن است. هیچ کدوممون نمیخوام زحماتمون سرمایمون نشه، ولی بعد میبینیم خیلی تصمیم گرفتیم. من هیچ 20 سال پیش این تصمیم که گرفتیم یه سریش هیچی نمونده است ازش برامون. خب حالا میگه یه خانواده هستن که اینها تمام شخصیتشون بقاست در مقابل نفل شدن، هیت شدن. تمام شخصیتشون رهیدن از پوچی هاست. خب این تا اینجا. بعد میگه که به خدا، یعنی به این که چون خدا را مطلق آورده است، به اصطلاح میگن هم افاده فاعلیت میکنه هم مفعولیت، یعنی شما را عزیز کرد ای خانواده به هدایتی که به شما داد و به هدایتی که شما به خلق دادید. خب این خیلی فرق است که آدم با هدایت الهی عزیز بشه. شما باز دوباره ناخون بزنید به شخصیت خودتون، میبینین که آدم دلش میخواد در اوج یه عزت واقعی باشه.
این عزت واقعی رو خود خدا گفته است که من یرید العزه فل عزت لله جمیعا. هر کس عزت میخواد، چون معلومه است که میدونه همه عزت میخواد، میگه خب هر کس که یریدو یعنی خواستم، هر کس عزت میخواد فلله العزت جمیعا، تمام عزت پیش خدا. این لغت خیلی عجیبه سا، یعنی مثل آبی که همه تریز، همه عزت خداست، یعنی مطلق عزت است. خب شما تنهای جنیشستی، خدایا چی شد؟ بچه همون که رفتن، معلوم هم نیست بعد چی میشه، آینده چی میشه، تورمه یه جوری ما را مثلا خار نکنه، ضعیف بشه تولید اقتصاد اصلا درآمدمون نه. بعد یوهو متوجه بشید که دارین به فرعی میرید، خلاصه خاکی میزنی. من کان یرید العزه هر کس عزت میخواد تمامش پیش خداست، خدا مطلق عزت است. چطوری شما اگه هر تری بخواید فقط باید به آب رجوع کنین، چون آب مطلق تری است؟ خب پس میگوید که حالا خوب دقت کنین، حالا شما عزت الهی میخواید، میخواید یه جوری از این فرسایش ها و نفله شدن و خار شدن و هیچ شدن نجات پیدا کنین، پیدا میکنین مرکزش ها که چی؟ و اعزکم به خدا، میگوید ای خانواده شما را خدا عزیز کرد. خب تا اینجا اومدیم، بعد حالا بر چه اساسی عزیز کرد؟ اینکه شما را راه نشونه دوندا، یعنی پس شما عزیزانین که راه عزت را نشونه دون داده، نه عزیزانین که پول دون داده. خودتون عقلتون میرسه که اگه کسی را با پول عزیز کرده باشن، هر لحظه ممکن است که ورق برگرده. اگه کسی را با شهرت عزیز کرده باشن، هر لحظه ممکن است برگرده. بر همین میگه نه، شما را با هدایتش عزیز کرد. پس شما مسیر عزت را بدون نشون داد. دیگه چی؟ بعد با هدایت کردنتون شما عزیز شدید. این دو بومش هم نگاه کنید، یعنی راز عزتی که برای شما قرار داد این که بشریت هدایت میکنی. پس در واقع حالا با این هدایت بشریت، اولا بشریت شما را عزیز میداند، این عزت عزت خاص میشه دیگه. ثانیاً بشریت با این هدایت خودش هم عزیز میشه، چون از جنس هدایت عزتمندانه شما استفاده کرده است. عنایت داشته باشید، وقت اینجا هم متوجهید که خداوند خودش یه قسمی خورده است که عزت لله و للرسول و للمؤمنینه. یعنی از اونجا یه جا گفت عزت فقط مخصوص خداست، بعد می فرماد ولی عزت لله ولی رسولهی ولی المومنین، ربطش جا بدین به هم. پس معلوم است اصل عزت مال خداست، حالا خود خدا اون عزت رو برای دو کس گذاشته است، یکی برای رسولش، یکی برای مومنی. اینا رو دقت کنی، چرا نگفت فقط برای رسول؟ برای اینکه میگه که نه، اونهایم که رجوع کنن به ایمانی که رسول آورده است از این عزت بهره میگیرن. پس راز عزت تو چی میشه؟ توی اون هدایت ایمانی. چون مؤمنین کیا؟ اینان که از عزت نبی، از هدایت نبی الله هدایت گرفتن، از اون بر عزت را براشون گذاشته است، پس ربط دارد به هدایت. پس رسیدیم به این که ما داریم با این فراز از دعا رجوع میکنیم به هدایت یافتگانی که راز عزت ما، حالا عکسش قاعده را دیگه انشالله دارید، هر جا پای هدایت الهی نباشد حتما پای عزت نیست، بی خودی کسی معطله. عزت را تو قرآن بسیار آیه داریم تو این قضیه و میگه بعضیا با گناه میخوان عزت پیدا کنه، میگه خار میشند. اصلا منهای عزت الهیه عزتی نیست، بازی است. خودتونم دیدین این شاهی بدبخت چقدر تلاش کرد که با کشتن جوونا با چپاول ملت عزیز بشه. ببینید چی شد، ثروتی خرجی که تو همین انتخابات اخیر لبنان رأی 5000 دلاری سعودی خرید برای این نخست وزیر لبنان. یکی از رفقای ما اونجا بود گفت از 1000 دلار شروع کردن تا 5000 دلار. برای همین هم اصلا پیشبینی‌های حزب الله به هم خورد. تا روز قبلش همه مطمئن بودن بیشترین رأی ها نماینده های حزب الله میاره، ولی دیدین که نه، بالاخره یه دیگه اصلا آدمی خوبی هست، ولی مگه میشه دست 5000 دلار زندگیشه طرف میتونه کلیش حل کنه؟ منم بودم معلوم نیست که همچی نمی کردم خودم. 5000 دلار آقا، یعنی چه فکر کن، حالا تپوله اونا فرق میکنه با ما یخده بالاترش. ولی میگفته خب حالا این همه، حالا به نظر شما اگه این جناب آقای ملک عبدالله بره در لبنان چی میشه؟ یعنی تمام این کار رو کرد برای عزتش دیگه، که چون یکی از اقمارهای اوناست به لبنان. خیلی وقتا ازشون اهل سنت لبنان اینا تحت تأثیر سعودیان، مثل همین تو خاطرات یک از عزیزان میخوندم که میگفت در جلسه ای که یاسر عرفات اومد ایران، بعد یه جلسه خصوصی با روحانیون داشت، بعد دیدیم که تو جلسه گفت این محمود عباس نیاد، خود ما تعجب کردیم، مشاورش بود. بعد یواشکی گفتیم، گفت نه این سعودی است، یعنی سعودی ها خودشون یارگیری میکنن تو، یعنی میگفت او روز میدونست این سعودی است. و تو جلسه ای که حالا با ایران همون اول که یاسر عرفات اومد ملاقات با امام داشت، خیلی انقلابی بود. بعد میدونست اینا اونجور نیستن که بتونن کمک کنن برای حرکت های بزرگی که فلسطین دنباله. خب نتیجه بگیرم که ببینید یه نمونه خیلی از اینا داریم که عزت را همه میخوان، ولی نمیفهمن که اولا پیش خداست و از طریق هدایت ائمه گیر میاد. میخوام این نتیجه رو بگیرم. وقت اون روایت خیلی زیبا رو همینجا جاش بخونم از حضرت صادق علیه السلام هست که میفرمان خداوند هرگز راضی نمیشود بندگان مؤمنش ذلیل شود. جمله خودشون، یعنی اینا داشته باشید حالا جمله، می‌فرمان خداوند تمام امور مؤمن را به وی واگذار کرده. میگه برو خودت نون درا، خودت نمیدونم این کارو بکن، خودت امورات رو بزن، بچه‌هات خودت تربیت، هر کاری می‌خوام، جز این که به او اجازه نداده خود را ذلیل کنه. میگه آقا هر کاری می‌خوای، هر شغلی می‌خوای انتخاب کن، هر جا می‌خوای برو، اما حق نداری که خودت را ذلیل کنی. جالبه بزنن تو فتواوی مراجع بدون استثناء این روایت، این توضیح هست که میگه که اگر نیاز به آب داری برای غسل کردن و وضو گرفتن، میگه برد واجبه که اگر کسی آبی بد میبخشد که غسل کنی یا وضو بگیری، این آب واجبه است بگیری، به شرطی که منت سرت نگذرد و خارت نکنه. یعنی واجبه اما اون برش حرام میشه. یعنی نتیجه چی میگیری؟ میشه که اگر که میخواد آب بد بده که وضو بگیری که نماز ده و نماز واجبه ده بخونی یا غسل واجب بکنی، اما اگه منت سرت گذاشت نباید بگیری، با اینکه داری فهم میگه نباید تیمم کن. یعنی این فکری است که متن آیات و روایات است که حضرت صادق می‌فرمان مؤمن را خداوند اموراتش را به خودش واگذار کرده است الا عزتش، جز این که به او اجازه نداده خود را ذلیل کنه.
بعد مفصل سال روایت.
حاصل قضیه این که امیدوارم تونسته باشم این نکته ظریفا بگم که چرا میفرماد و اعزکم به خدا، شما را با هدایتی که بدون داد. من بر همین جمله را از دو پهلو میگم، هدایت بدون داد که خودتون راه رو درست میرید و هدایت بدون داد که بقیه رو به راه درست ببرید، میگه به این جهت عزت به شما داده است. پس خلاصه نتیجه میگیریم ما در حال حاضر اگه عزت الهیه بخوایم باید به اینا رجوع کنیم و تجلی نور عزتی که از طرف اونا به ما میرسه، همه حرفم تو این تیکسا، انسان را از دغدغه های خار شدن و بیمقدار شدن به کلی نجات میده. حالا عکسش، همه جنایتکارا که بدترین جنایت ها ازشون سرزد برای این که میخواستن عزت رو حفظ کنن از راه غیر صحیح. خوب دقت کنید. خب حالا ببینید چه برکتیست ارتباط با ائمه. خب انصافاً خدا را شکر ما میکنیم که فرهنگ اهل البیت تو همین، یعنی این عزتی که الان نظام اسلامی دارد به اعتبار فرهنگ اهل البیت، واقعا آدم اینو حواسش نباشد ممکنه بیراهه بره. این عزت مگه فقط جز در مسیر انس و حضرات معصومین به دست اومده؟ یعنی این دیگه تو این نوع عزت را هیچ جا دیگه نمیشه گیر آورد. عزت های دروغی را میشه گیر آورد ولی خاری توش است. این عزت یه عزت عجیبی است و من نمیخوام مثال بزنم ولی خواهش میکنم شما خودتون راز این عزت را برید پیدا کنید که خیلی عزت عجیبی است. همین عزت فقط در فرهنگ اهل البیت است. الانم زیر این آسمان کشوری که روی هم رفته در کلیاتش بر اساس فرهنگ اهل البیت اداره میشه، خب همینه، همین کشوره. ما با این دید نگاه کنیم وقت دنیا را ببینید، یک کلمه حضرت امام گفتن آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، هرچی بیچاره بیشتر میخواد غلط بکند بیشتر نمیتونه غلط، میفهمد که نمیتونه هیچ غلطی بکنه. یعنی شما ببینید به قول خودشون دیگه ما همچی اومدیم این تحریما را که میدونین که با یک امید و انرژی که خلاصه اون یارو سناتورشون هم گفته بود دیگه با تحریم بنزین ایران خلاصه، اصلا شوکه شدن که نه تحریمی فایده نداشت، ما صادرم کردیم. حالا اگرم سمبولیک صادر کردیم خوب کاری کردیم، یعنی واقعا ما تو یک کشتی بنزین صادر کردن که بهشمه صادر کنندگی نمیشه، ولی به قول خودشون گفته بودن پاشنه آشیل این تحریما بنزینه. خب اینم که پاشنه آشیلم که در اومد. اینا را شما ریشه یابی کنید، ریشش را برگردونید به اون رجوع به اهل البیت که خدا نمیذاره اونایی که در ذیل نور اهل البیت خار بشن. چطوری؟ چه میدونم، من گاهی به خودم براست چه بگم، حالا این اطلاعات ما هم گاهی خیلی برای ما اذیتمون کرده. من 7-8 ماه پیش شایدم بیشتر بود، یک سال پیش وقتی که فهمیدم این سناتورای همچین نقشه کشیدن، خوری دلم ریخ رو هم. من میدونستم وضع، میدونستم جریان ها رو، میدونستم چی کار میخوان اینا بکنن. یعنی اینا در حدی بود که کشتی ها که میخواست برای ما بنزین بیاره دا نمیذاشتم به هر دلیل. بعد حالا دارم بریش خودم میخندم که دیوونه، تو حسابا که کردی همش غلط بود، برای اینکه یه حساب دیگه باید میکردی. این حسابا که کردی درست بود اما غلط بود. حساب میکردی که نمیذارند یه جوری سر به سرمو میذارند که بقیه که شهر را چین هم که دیدین یه مدتی مختصری با ترکیه به ما بنزین دادن، فشار روشو میذاشن نمیدادن. یعنی طوری کرده بودن که ما تقریبا در، یعنی همچی زمانی که من و شما اینجا نشستیم دیگه بنزین از خارج برامون نمیاد، همین حالا هم نمیاد دیگه، میدونین که. خب ما گفتیم وای این چیزی مشکلی میشه، ما هم که 60% بنزینمون از خارج میبردیم، بین 40% تا 60% بالانس داشت همیشه.
خب چی میشه؟ میریزه به هم تمام برنامه. وقت میدین که اینا هم همینو میخوان، یعنی کاری که با جنگ با ما کردن، یعنی 8 سال ما را مشغول کردن، کشور را 30 سال عقب انداختن از توسعه. حالا یه دولت اومده به فرمایش همین دیروز مقام معظم رهبری یه نفس داره میره جلو برای اینکه ما را برگردونه از عقب موندگی های اساسی. همین دولت هم مشغول کنن که حالا در به در باید بنزین دله دله برد مثلا از افغانستان قاچاق بیاره. اینجوریش میکردن دیگه. خب این دولت که باید تو هیئت دولت بشینه برنامه کلام بریزه، ببینید به چه روزی دوچار میشه. خب معلومه بنده خوری دلم میریخ به هم. بعد که یه فکر کنم که ما چرا یه قاعده دیگه دستمون نبود که آقا این ملتی که ذیل نور اهل الویتند خدا نمیذاره از ذلیل بشه. چرا ما اینو نفهمیدیم؟ چرا ما از این زاویه نگاه نکردیم؟ گاهی که نگاه میکنیم خیلی خوشحال میشیم، اما گاهی هم نگاه نمیکنیم. یعنی تو جنگ اگه ما از این زاویه نگاه میکردیم، میادم از خدا رحمت کنه این آقای فخرالدین حجازی، خدا رحمتش کنه، لوه میزد میگفت امام نفهمند. یعنی اومده بودن گرفته بودن یه تیکه از جنوبا، اینشون لوه میزد که آقا امام نفهمند، گناه دارن. یعنی حالا میخواست قصه امام رو میخورد. حالا ببینید یه نگاه حقش هم بود، میگم خدا رحمتش کنه، یه نگاه بعد وقت اومده بودن به امام بگن، امام همه رو میدونستن. خودشون گفتن که ما وقتی رفتیم قضیه رو آروم آروم به امام بگیم، امام کل قضیه رو میدونستن. جملشون هم که میدونین بود که یه دیوانه اومده یه چند تا سنگ انداخته سا فرار کرد. یعنی تمام جنگ را ایشون اینجوری تحلیل کرد. درست هم که همین بود. روشن فکرام هم گفتن نه آقا ایشون سیاست نمیدونه. یه چیزی میدونن، گوهر تمام این چیزا به نام سنن جاری در هستی. وقت دادن نگیرم روش بمونید که حضرت فرمودن که خدا نمیذاره مؤمن ذلیل بشه. رازش هم اینست که ما مؤمن باشیم. مؤمنه بدون داشتن امام معصوم هم که نمیشه که. و خصکم به برهانهی و انتجبکم لنورهی. چون اینا آرومه دیگه میخونیم با هم. فرمودن که شما برید در محضر ائمه و اینجور باشون صحبت کنیم که کنید که خداوند شما رو به برهان خودش مخصوص کرده است. از خصکم چیز گیر میاری. یعنی آقا یه چیزیست که این فقط پیش شماست، نه پیش ملائکه است نه پیش بقیه. خصکم. حالا اون چیه؟ به برهانه، یعنی به برهان خودش، به روشنگری. برهان از نظر ظاهر لغت یعنی روشنگری. ولی چون تو قرآن هست مثلا که ای پیغمبر بگو اگه شما راست میکن ان کنتم، اگه راست میگون فتو به برهانه، دلیل بیاری. به همین جهت میشه لغت برهان را نزدیک کرد به یه نوع راهنمایی همراه با فکر و اندیشه و اینا. به همین جهت هم ما تو اصطلاح خودمون مثلا میگم برهان صدیقین، برهان حرکت جوهری. یعنی یه راهی که عقل را سیر میدیم تا به یه مطلبی برسیم. البته ائمه فوق این حرفان که با این برهان را بخوان ما را به جایی برسونن، ولی معلوم است که خداوند به اینها یک خصوصیاتی داده که میتونن بشر را به نور ربوبیت برسونن. برهان رب یعنی بشر را به یه نوری برسونن که این نور متوجه بشه که آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. خسکو. حالا نمونش ببینیم. یعنی شما بگون زیر این آسمون کیان که قلبن و عملن برای آمریکا هیچ جایی قائل نیستن. خب بفرمان این کشورها که مثلا همه بدبختی کشور اسلامی اینست که برای اونا بیشتر از خدا نقش قائلن. شما هم ندیدیم که بزرگترین خرید طول تاریخ را سعودی از آمریکایی انجام دادن تو همین هفته. یعنی حدود 10 سال باید تمام کارخونه های اسلحه سازی و هواپیما سازی آمریکا کار کنه تا این اسلحه‌ای که اینا خریدن دار بده. چرا؟ خب نتیجه هم میدین که هر کدوم از این اسلحه ها چندین مشاور دنبال خودش میاد. خودشون جالب است شرط به کار بردن این اسلحه ها این است که طوری روش آیتمایی سوار کردن، منم نه معنیش سرم نمیشه با، فقط اخبار میدونم که اینا اگه بخوان به اسرائیل حمله کنن اینا کار نمیکنند. چی طوریه سرم نمیشه دالا، هیم فکر میکنم که آیا اینا جهته ای اسلحه ها را روش چیز کردن با ماهواره ها کنترل میکنن یا چیه؟ خب چون اسرائیل برای همیشه اسرائیل هر وقت کشور عربی اسلحه میخریدن از آمریکا و کشور غربی اعتراض میکردن، تنها باری که اعتراض نکرده همین بارست. خب حالا این از این زاویه نگاه کن، ما هم اسلحه میخریم میریم از شوروی هم میخریم، ولی این اسلحه خریدن ما در حدی است که خود اسلحه هایی که میخریم تازه روش تصرف میکنیم و روش کار میکنیم، چون هم ذلیل نمیشیم. آنی هم که تو همین جریان اخیر شوروی ادا در آورد ما کوتاه نیومدیم، گفتیم شما طبق قاعده باید به ما میفروختید، نمیروشینم ما میریم از اون شکایت میکنیم. این غیر این است که اینقدر ذلیل بشه که بیشترین پولی که تا حالا تو تاریخ باید برای اسلحه میدادن به آمریکا بده، بعدم مستشاراشون بیان، مشاورینم بیان، اینا کلی اینجا بخورند و به اصطلاح ثروت چپاول کنن، بعدم اینا هیچ کاری نتونن بکنن الا به اجازه آمریکا. خب بفرمایید این دیگه حالا پولدارشون است، اونا که فقیرن که من مثال نزدم که. آیا این ریشش کجاست؟ میفرماد که ما یه نوری ربوبیت رو میخوام معنا کنم. ربوبیت یعنی که همه کاره عالم رو خدا بدونیم، نه آمریکا. میگه اینا خصکم به برهانه، شما را مخصوص کرد به این که ما متوجه ربوبیت پروردگار بشیم، کس دیگه را کس ندونیم. دارید شما در واقع اظهار میکنین چنین عقیده ای رو تا کشف خودتون رو برای خودتون تثبیت کنین. وانتجبکم لنوره، منتجبین خودتون رو میگون، اما یعنی برگزیده، میگون شما رو خدا برگزید برای نور خودش، نورش. حالا شما نور رو هر جور میخواد معنی کنین، یکی شما تو دعای خودتون تو زیارتاتون میخونین که حضرت صاحب الامر رو روز جمعه که زیارت میکنین میگون چی؟ تو نور خدایی رو این زمین. خب پس در واقع اینها نور خدا رو زمین، این خیلی مختصر. یه معنای نور اون قرآن، یعنی خود قرآن آیه دارد که چی؟ مردم فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا، یعنی ایمان بیارین به خدا و به رسول و نوری که ما نازل کردیم. خب اینجا شما میخونین وانتجبکم لنورهی، شما را برگزید برای نور خودش، یعنی برای قرآن، یعنی شما میتونین ما را به قرآن نزدیک کنید. یه بحث خیلی خوبی که دارید هم تو ذهنتون نگه دارین تا انشالله این حل بشه. تو قرآن داریم والله یختص برحمتهی من یشا والله ذو الفضل العظیم. خیلی این آیه رو دقت کنیم، یه آقا خدا یه قاعده ای داره که هر کس رو خاص بر اساس برنامه الهیه خودش به رحمت خودش مخصوص میکنه. من یشا و الله یختص به رحمتهی من یشا و الله ذو الفضل العظیم. اول آیه رو دقت کنیم، پس این قاعده هست که خداوند بر اساس جنبه الهیه خودش بعضی را به رحمت خودش مخصوص میکنه. شما تو این فراز دارید همین را میگون که شما را مخصوص کرده است به چی؟ به برهانهی وانتجبکم لنورهی. حتی این تو متونمون هم به نورهی اومده است، بعضی مفاتیح هم حتما دیدین به نورهی است، بعضی مفاتیح ها لنوره، هر دوش هم درسته. یعنی به نور خودش شما رو انتخاب کرد که با نور قرآن با مردم حرف بزنیم، برای نور خودش انتخاب کرد که نورش ها شما نشون بدید. خب حالا ببینین چطوری میتونیم با این روایت اینا ربطش بدیم. حضرت صادق میفرماد نحن حجت الله، نحن حجت الله، ما حجت خدایی، نحنو باب الله، ما راه و دریچه ارتباط به خدایی، نحنو لسان الله، معلوم معناش، نحنو وجه الله، نحنو عین الله فی خلقه، نحنو ولات و امر الله فی عباده. میگه مردم گم نکنید ما را، خیلی قیمتیه، چقدر اینا به ما لطف دارن. من به یکی از عزیزان یه مشاوره این کردم، تو تلفنی سوال میکرد، گفت فلانی این جور گفته، یعنی گفته بود بهش که ببین من میتونم مشکل خودم رو حل کنم، اما تو نمیتونی مشکل خودت حل کنی، بنابراین از این جهت بیا سراغ من. بعد من بهش گفتم این قلبش فرشته ای بود، جمله ای که گفت، جریانی که در ببینیم بعضیا قلل قاعده آدم یه وقت است که خیلی سختش است که آقا من مشکل ده حل میکنم، یه وقت است یاد مدعی است که اونا که باید انداخت تو آشغالا، ولی یه وقت است یکی میگه نه واقعا در یه نورانیتی است، حالا داره خودش رو مطرح میکنه. این مطرح کردن از سر دلسوزی خیلی بالاست، این فرشته باید قلبش باشه که بتونه بگه که آقا من میتونم دیگه، این شده است دیگه، بیا سراغ من تا حل کنم. ائمه‌ای که یک جو خودخواهی اصلا در ذاتشون معنا نمیده، قلبشون مشیت الهی است، حالا ببینید میگن آقا ما ید اللهی، ما نور اللهی، ما لسان اللهی، یعنی مردم اینجا خدا بالاخره یه چیزی رو در ما گذاشته است که اگه میخوان به جایی برسیم باید بیان سراغ ما. این فرهنگ اگه آدم بفهمد میبیند که اگه راهی بود که اینا ما را به جایی دیگه حواله بدن یقینا میدادن، هیچ جا دیگه نیست، خب باید اینا بگن کمک ما بکنن. یه روایت حضرت صادق دارند، من قبل از این که بخونم، برای اینکه بحث انشالله ببینید بحث بتونید تمام بحث امشب تو یه قاعده خیلی خوب ببرید، عرض میکنم بعد با روایت بحث تمام میکنم. شما همتون دیگه با قرآن آشنان، به عنوان یک متن اصیل در آیه تطهیر همتون دارین که خدا فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس و یطهرکم تطهیرا، ای اهل البیت خدا شما را از هر رجسی پاک کرد. الرجس الف لام یعنی هر گونه انحراف و آلودگی از شما پاک شد. تا اینجا را همتون بلدید. خب حالا آیا قلب ائمه را از حجاب بین خودش و اینا پاک کرده یا نکرده؟ ببین میگه رجس نی؟ قلب ائمه اگه حجاب برشون باشه خب پس پاک کرد. پس قلب ائمه تماما نظر به انوار الهی هم. خب این چهار تا فراز همینه میخواست بگه. یعنی وقتی ما متوجه باشیم در واقع داره قصه قرآنی اهل البیت را به قلب ما میرسونه. حالا که اینا از هر گونه آلودگی پاکن، پس هیچ حجابی بین اینا و خدا نیست. همینجا به من بگم نم که حالا اینا میدونن یا میبینن؟ اگه بگن میدونن پس حجاب هست، پس رس هست، پس اینا فقط میبینن. تو خیلی فرقه که آدم نور خدا را ببینه با قلبش یا بدونه. پس حتی مقامشون مقام رؤیت حقیقت هست، نه دانایی به حقیقت. دانایی به حقیقت نسبت به جهل کماله، اما نسبت به کمال اتم تمام نقصه. الا اینکه دانایی بگیرین چی؟ همون انکشاف. خب دیگه اونجا بحث ما منتفیه. پس با این دید، حالا این روایت خیلی خوب را، خیلی روایت شیرینی است، نگرش هم دارین، چندین شک از ائمه این روایت صادر شده است. این که من آوردم از حضرت صادق است، از امیرالمومنین باز در اون به اصطلاح روایتی که با اون شهاب ابن طارق دارن اونجا میفرمان، اینجا میفرمان حضرت صادق ان لله عمودا من نور حجبه الله عن جمیع الخلایق، میگه که یک نوری، یک ون الله عمودن من نور، یک عمودی از نور خدا دارد که مردم نمیبینن. طرفه عند الله و طرفه الاخر فی اذن الامام، یه طرفش نزد خداست این عمود نور و یه طرفش در گوش امام است. امام هر وقت خواست، فاذا اراد الله شیئا، حالا اگه خدا خواست چیزی به امام بده، وحی میکنه بر قلب، بر گوش امام و امام متذکر میشه. یعنی در واقع این روایت داره میگه یه رابطه نوری، نوری. آخه شما از خودتون بپرسین این چه نوریست که بر گوش امام که متجلی بشه امام متوجه میشن به مسائل. پس معلومه رابطه نوری، صورت غیبی برزخیش عمود نور است، صورت حقیقیش رابطه علم الهی و نور الهی به قلب امام. حضرت در واقع دارن میگن که جایگاه امام، چون تو اون روایت هم که حضرت امیرالمومنین به طارق دارن، اونجا میخوام بگن که رابطه امام و خدا یه رابطه است که در ظهور برزخیش مثل یک عمود نور است، ولی امام بر این اساس اومدن به میدون. حالا نتیجه، اگر ما یه روز بشینیم فکر کنیم این طول این تاریخ هزار ساله که ما عموماً زندگیامون به اون نتیجه‌ای که باید برسد نرسیده است، در تمام جوامع و حتی جامعه خودمون، آیا ریشش این نیست که خداوند عده‌ای را آورده است که ما با تمام وجود به اینا رجوع کنیم و نکردیم؟ هر چقدر که کردیم که نتیجه گرفتیم، ولی نکردیم. ما خیلی مسائل، بفرمایید مسائل اقتصادیمون، مسائل تربیتیمون، مسائل سلوکیمون، خیلی ما فاصله گرفتیم. اینجاست که در این شما در این زیارت میگون که ونتجبکم لنوره، یعنی برای اون نور خودش که برا ما آورده است که ما رو در تمام این مسائل هدایت کنه، شما رو انتخاب کرده است. خب میریم به فکر خدایا، پس شرایط فراهم کن که ما بتونیم به اینها درست رجوع کنیم، نتیجه بگیریم. خدایا به حقیقت نوری که به قلب مبارک اهل بیت متجلی نمودی، فرهنگ ما را فرهنگ رجوع به این خانواده قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.